بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على عترته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه اجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در مشروعیت روزخانی اولا از سوره مبارکه بروج آیاتی رو خوندیم که خداوند علی اعلی فرمودن و مقتری رو از اهل ایمان در دوره اصحاب اخدود بیان کردن و بعد روزخانی حضرت رسول اکرم رو برای سردارانشون در جنگ موته بیان کردیم و بعد مقتلی رو از وجود نازنین حضرت رسول اکرم برای امیر المومنین و حضرت زهرا و حضرت امام حسن و امام حسین. روایتی از ساحت مقدس حضرت رضا علیه السلام هست که به دعبل خزائی فرمودن. دعبل شاعره، رفتن خدمت حضرت رضا. امام علیه السلام تمام قد در مقابل ایشان استادن و فرمودن مرحبا بک، خوش آمدی. تحویل گرفتن حکایت از تشخص طرف مقابل میکنه. بعد امام به ایشان فرمودن یا دعبل ارسل حسین، مرسیه بخوان برای حسین. فانت ناصرنا و مادهنا، که این روزخانی تو یاری کردن ماست، مده ماست. ما دمت حیا فلا تقصر ان نسنا ما استطعت، از این نحوه یاری کردن ما کم نذار. توصیه به روزخانی یک، توصیه به کم نگذاشتن در روزخانی. اینو بهش میگن یاری کردن امام. پس خود موضوع روزه خواندن نصرت امام علیه السلامه. شما آیان مکرر شنیدید که امام علیه السلام فرمودن هل من ناصر ینصرنی، کسی هست منو کمک بکنه؟ براتونم اینجوری ترجمه کردم، در حالی که اگر کسی با تاریخ کربلا آشنا باشه، امام در سیرشون به طرف کربلا رسیدن به یک منزلگاهی به نام منزلگاه قصر بنی مقاتل. اسمش اینه، قصر بنی مقاتل. در اونجا یک اتفاقی برای حضرت افتاد. امام با فردی ملاقات کردند به نام عبیدالله ابن حر جعفی. سابقه این آدم رو توصیف بکنیم. اولا قطاع طریق بوده، دوز بوده. ثانیا از طرفداران عثمان بوده. ثالثا در جنگ صفین در لشکر معاویه علیه علی ابن ابی طالب بوده. این هیچ سابقه خوبی نداره، هیچ. تمام امید ما در کربلا همینه، هیچ سابقه خوبی نداره به هیچ وجه. امام وقتی به اینجا رسیدن، خیمه و خرگاه این آدم رو دیدن، به صحابشون یارشون حجاج ابن مسروق فرمودن که سراغ این آدم برو و بگو خداوند کرامتی را برای تو هدیه آورده، اگه قبول کنی. پیام امام رو برد، کرامتی را برای تو هدیه آورده اگر قبول کنی، اون هم خدا. گفت اون کرامت چیه؟ گفت یاری کردن پسر فاطمه. ما نیستیم، حجاج آمد. همه امید همینه. خیلی عالیه، خیلی عالیه. برای ما امیدوار کننده تر از این قطعه هیچی وجود نداره. حجاج برگشت، امام بهش فرمودن چی شد؟ گواه ها قبول نکرد. کی قبول نکرد؟ قطاع الطریق، طرفدار عثمان، مخالف علی در جنگ صفین. حذف هم عیبی نداره. به قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر، حضرت شاهزاده بزرگوار قاسم ابن حسن، این سه بزرگوار رو همراه خودشون کردن، با هم رفتن سراغ حجاج، سراغ عبیدالله. تا امام رو از دور دید، خیلی هیبت امام گرفتش، کیف کرد، تجلیل کرد از امام. حضرت فرمود که یبن حر، تو سابقه خوبی نداری، خودتم میدونی. سرش انداخت پایین. ازه فرمود بیخوای یه کاری بهت بگم انجام بدی، خدا همه ی گناهاتو ببخشه؟ گفت یعنی امکان داره؟ ازه فرمود بیا منو کمک کن، خدا همه ی گناهاتو ببخشه. اگر امام فرمود هل من ناصر ینصرنی، نه این که بیاید منو کمک بکنید، یعنی کسی هست که من کمکش بکنم؟ ولو عبیدالله ابن حر جعفی باشه، ولو سابقش خراب باشه، کسی هست من کمکش بکنم؟ اون از سعادت محروم به حضرت گفتش که آقا من نیستم، اما اسبابو میدم و شمشیرم. حضرت فرمود نمیخوام، اما هر کسی زیر این گنبد خضرا به اندازه عبیدالله ابن حرم منحرف باشد، میتواند با دستگاه امام حسین اصلاح بشه. به همین دلیلی که به ما گفتن کلنا سفن النجات و سفینت الحسین اوسع، وسیع تره. خودش نخواست، ولی امام که خودش رفت. و بعدم فرمود نه این که توبه کنی، اینی که منو کمک بکنی، خدا از سر تقصیراتت بگذره. حالا اونایی که اون روز بودن جان فشانی کردن، امروز چی کار بکنی؟ ما چجوری میتونیم امام حسین امروز یاری بکنیم؟ یکی از طرق یاری امام حسین همین است، ارسل حسین، برای حسین روزه بخوان. فانت ناصرنا، تو کمک کننده منی. روزه خوانی میشه کمک. برای امام حسین خیلی ها روزه خوندن. یکی از کسایی که بر سید و شهدا روز خونده خود خداست. خدا خالق است، هیچ شباهتی به ما نداره، هیچ شباهتی. فقط در یک عمل با هم شبیه هستیم. درست شد؟ انشاءالله. فقط در یک عمل با خدا شبیه هستیم، و اون که هم خدا روزه برای امام حسین خونده و هم ما میتوانیم این کار رو بکنیم. اما روزه خوندن خود خدا، فاوحى الله عز وجل الیه یا ابراهیم، من احب الیک، خدا به حضرت ابراهیم وحی کرد. جناب ابراهیم کیو خیلی دوست داری؟ فقال یا رب، عرض کرد پروردگار، ما خلقت خلقا هو احب الی من حبیبک محمد.
آمین.
عرض کرد خدایا هیچ مخلوقی نزد من از حبیب تو پیامبر عظیم شأن اسلام محبوبتر نیست. فاوحى الله الیک، خدا وحی کرد، فهو احب الیک ام نفسک، حالا او رو بیشتر اهمیت دوست داری، خودتو بیشتر دوست داری یا او رو؟ قال بل هو، او رو بیشتر دوست دارم. خداوند دوباره بهش وحی داد، فولده احب الیک ام ولدک، بچه او رو بیشتر دوست داری یا پسر خودتو؟ قال بل ولده، بلکه فرزند او پسر او رو بیشتر دوست دارم. فاوحى الله الیه تعالی فذبح ولده ظلما علی ایدی اعدائه او جعل قلبک او ذبح ولدک بید کفی طاعتی، کشته شدن پسر او، ذبح شدن پسر او به دست دشمنان برای تو دردناکتر است یا کشتن پسرت به دست خودت در مسیر اطاعت من؟ اونجور که برای جناب اسماعیل آمد، عرض کرد یا رب بل ذبح ولدهی ظلمن، سربریدن پسر او از روی ستم، علی ایدی اعدائه به دست دشمنانش، اوجع قلبی، قلب منو بیشتر به درد میاره. حالا خدا شروع میکنه بعد از این زمین سازی، یعنی آمدن به روضه سید و شهدا یک زمین سازی میخواد. هر کسی زیر این گنبد خضرا یه روزی داره، مراقب باش که روزی تو از دست ندی، چون عمر رو در مقابلش باختی. خب خداوند برای جناب ابراهیم شروع کرد به روزه خوندن، اما زمین سازی کرد. اگر کسی به روزه سید و شهدا میاد باید امام حسین رو از خودش بیشتر دوست داشته باشه. مادامی که سید و شهدا محبوب ترین فرد برای او نباشه، محال است که بتواند گریه کنه. مادام که علی اصغر برای او محبوب تر نباشه، محال است که بتونه گریه کنه. این زمینه رو خدا در جناب ابراهیم ایجاد کرد، اول حسین بعد خودت. گفت آقا من اول حسین رو دوست دارم بعد پسر خودم، مصیبت پسر پیغمبر خاتم از مصیبت پسر خودم برام دردناک داره. اعتراف و گرفت، شروع کرد به روزه خواندن. خدا فاوحى الله تعالی یا ابراهیم، ای ابراهیم، فان طائفه تزعم انها من امه رسول الله، یه طایفه ای که گمان میکنن از امت پیغمبر خاتم هستن، ستوق تلول حسین ابنه من بعده ظلمن و عدبانن، پسرش را به زودی بعد از او میکشند از روی کینه و ظلم و ستم. کما یذبح الکبش، همچنان که گوسفند را ذبح میکنند، و یستوجبون بذلک سخطی، و به خاطر همین کاری که میکنند غضب من برانگیخته میشود. خدا یه تنذیر آورده، حسین کشته می شود، کما یذبح الکبش، همچنان که گوسفند رو می کشند، اما با دو فرق. یک، گوسفند رو که می خوان بکشند اوداج اربعه رو می گیرند و از رو قطع می کنند، ولی پسر پیغمبر رو از قفا سرش رو قطع کردند. این یک. دو، گوسفند رو وقتی میخوان بکشن بهش آب میدن، اما حسین رو زمانی که کشتن، امام زمان علیه السلام میفرماید و شمر و جالسون علی صدره، شمر و سینه تو نشسته بود. حسین ابن علی به شمر فرمود اگر از بریدن سر من انصراف پیدا بکنی، من تمام گذشته تو رو جبران میکنم. گفتش که جوی نقد یزید به وعده شفاعت پدر تو ارجح است، که این نسیه است. حضرت فرمود حالا که بخوای کارو تو انجام بدی یه ظرف آب به من میدی؟ گفت من تو را زودتر از آن که آب بدهم ره سپاره، حالا بیان او جهنم میکنم. یعنی در حالی که بیان آتش داشت اما به او آب ندادن. این روزه ایست که خدا خونده در تمام منابع شیعی صحت این حدیث اثبات شد. اما یک روزه دیگر رو جبرئیل برای حضرت خونده. چرا من این روزه رو خوندم؟ به خاطر اینکه شما بدانید سر بریدن در روزه خداست. اون چه که در روزه جبرئیل برای یکی دیگر از پیغمبرها خونده میشه، ببینید کدام یکی از مصیبت ها رو برجسته میکنه. خدا پیغمبری دارد به نام حضرت آدم. حضرت آدم مشهور است که لغزشی از او سر زد، اما این لغزش گناه قطعا نبوده. چرا گناه نبوده؟ به دو دلیل. اولا اگر حضرت آدم گناه کرده باشه، خدا ستار العیوب، خدایی که گناه من و تو رو میپوشاند چطور گناه پیغمبرش رو ثبت و ضبط بکنه؟ پس این گناه با اون معنایی که فکر میکنید نیست، با ستار العیوبی خدا در تضاد. این یک. دو، اگر پیغمبر خدا گناه کرده باشد، این با اسمتش در تضاده. اسمت پیامبران اقتضا میکند که در حوزه فکر هم دچار گناه نمیشن، در حوزه وهمیات هم دچار گناه نمیشن، در حوزه خیال و عقل و قلب هم دچار گناه نمیشن، در حوزه عین و جهان ماده هم دچار گناه نمیشن. بنابراین اگر قرآن میفرماید آدم لغزشی پیدا کرد، لغزشش این بود که ما از تو توقع نداشتیم کارو بکنیم. ما به تو یه امکاناتی دادیم، توقع داشتیم نمرت 20 بشه، شده 19.75. توقع نداشتیم. این توقع نداشتیم برای حضرت آدم میشه گناه، و الا نه گناهی که فکر کنید، چون با ستار العیوبی خدا در تعارضه و با عصمت این پیغمبر. توقع نداشتید. شما ها گاهی اوقات یک کاری انجام میدید، یک عزیزی مثلا بهت میگه او از تو بعید بود، از تو بعید. خدا به پیغمبرش گفت از تو بعید. اما من و تو وقتی به ما میگن از تو بعید بود، خب ککه اونم نمیدیم، میگه از تو بعید. اما وقتی به آدم گفتن از تو بعید بود، 200 سال گریه کرد. یه از تو بعید بود شنید، یه از تو بعید بود گریه کرد. خدا دیگه رحمتش به جوشش آمد که پیغمبرشو برگردونه. فتلقا آدم من ربهی کلمات، در آیه قرآن سوره بقره 37، خداوند کلماتی رو به جناب آدم القا کرد. خب اون کلمات چی بود؟ در المنصور اینو می نویسه، در السمین اینو می نویسه. جناب آدم را ساق العرش، اسماء النبی و الائمه، فلقنه جبرئیل، دید اسم پیغمبر و 5 تن نوشته شده و جبرئیل داره این اسما رو به ایشون میگه. میگه اگه میخوای بیای سراغ خدا با این اسما بیا. یا حمید به حق محمد، یا آلی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، و یا قدیم الاحسان به حق الحسین. فلما ذکر الحسین وقتی جناب جبرئیل نام حضرت سید الشهدا رو بود، سالت دموع و خشع قلبه، فقط اسم حسین رو آورد، چیز دیگه ای نگفت. حضرت آدم علیه السلام عشق از چشمش جاری شد و قلبش شکست. امام صادق هم همین رو به ما میگه، یه میخواید ببینید اهل ایمان هستید یا نه. اهل ایمان در مقابل این جمله واکنش نشون میدن. هر وقت خواستید اهل ایمان رو به امتحان میکشید. حضرت فرمود هر وقت در یک جمعی خواستید مؤمنین رو بشناسید، در مقابلش بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این تغییر علامت ایمان در روزه است، در چیز دیگه هیچ چیزی نیست، فقط علامت ایمانه. متها ایمان از درجه یک دارد تا بی نهایت. سعی کن از اون درجه یکش بیاد بالاتر. جناب ایشان بی اختیار گریه کرد و قلبش شکست. و قال یا اخی جبرئیل فی ذکر الخامس ینکسر قلبی و تسیل و عبرتی. این پنجمی رو که اسپردی اشکم جاری شد و دلم گرفت. چی بود قضیه؟ این پنجمی قصهش چیه؟ چرا این حالت ایجاد شد؟ قال جبرئیل ولدو که هازا، این پسر توست، یصاب به مصیبت تسقر اندها المصائب، مصیبتی سرش میاد که همه مصیبت های عالم نزدش کمه. فقال یا اخی ماهیه، گفت برادر این مصیبت چیه؟ برام توضیح بده. حالا جبرئیل داره روزه میخونه، کدوم قسمت روزه رو داره برجسته میکنه؟ یقتلو عطشانن، کشته میشود در حالی که تشنه لبه. غریبن وحیدن فریدن لیس له ناصر ولو تراه یا آدم و هو یقول وا عطشا. اگه بودی و میدیدی که اون صدای عطشش را میشنیدی و وا غلت ناصراه، میشنیدی که میگه من دیگه کسی رو ندارم. حتی یهول العطش بینه و بین السما کالدخان، اینقدر تشنه بود که زمین و آسمان رو به صورت دود میدید، به صورت دود. فلم یجب احد الا بالسیف و شرب الحطوف. این گفت العطش، این گفت واقلتا، اما جوابی جز شمشیر نیامد. این هم روزه ایست که جناب جبرئیل علیه السلام آتش و تنهایی کمیار بودن. روزه ای رو که خدا خون ذبح کلکبش، عرضم تمام. امروز ظاهرن جناب آقای کریمی برای شما روزه طفلان حضرت زینب رو میخونن، من با هماهنگیشون روزه حضرت زینب رو میخونم. و یک جمله در باب حضرت زینب از رسول اکرم، مأخذ این حدیث کتاب ناسخ التواریخ. وقتی حضرت زینب به دنیا آمد، بچه را دادن در آغوش حضرت رسول اکرم و گفتن یا رسول الله برای این بچه اسم بذاری. حضرت فرمودن من اسم نمیگذارم مگر این که خدا به من دستور خاصی بذارم، دستور بدن. جبرئیل آمد و به پیغمبر از طرف خدا فرمان داد فسمها هذه المولوده به زینب، اسم این مولود رو زینب بذارید. پس زینب اسم زمینی نیست، اسم عرشی آسمانی است. این یک. برای بچه ولیمه میدن. حضرت رسول اکرم هم برای این تازه به دنیا آمده ولیمه دادن. یه کسانی که اونجا بودن فرمودن اون چرا که من میگویم حفظ کنید و برای اونهایی که نیستن بیان کنید. چه فرمودن؟ فرمودن این مولودی که به دنیا آمده اشبه الناس بالخدیجه، شبیه ترین فرد به خدیجه است. این یک. اوصیکم، من به شما توصیه میکنم، سفارش میکنم، به حب زینب، زینب رو دوست داشته باشید. و بعد فرمودن مبادا او را آزار برسانید و حد که حرمت بکنید. فرمودن شنیدید؟ گفتن بله یا رسول الله. پس فرمود به اونایی که نیستن برسانید و ابلاغ کنید. یا رسول الله، از زمان رحلت شما تا سال 61 50 سال گذشت، بودن کسانی که این کلام شما را نسبت به زینب کبری شنیدن، اما این نانجیبا دختر شما را بردن به بازار کوفه، بردن به مجلس شراب، گوش نکردن حرف پیغمبرو. اول روزه من این خط امیر المؤمنین در مسجد ضربت خورد، آمدن آزاده ها ایشان رو در روی یک گلیم قرار دادن، گرفتن اطراف این گلیم رو بردن به طرف خانه. حضرت بیهوش بودن، گاهی به هوش بودن، گاهی از هوش بیرفتن، نیمه هوش بودن. نزدیک خانه که بودن به فرزندانشو فرمودن منو بذارید زمین. گفتن آقا شما توان ندارید، شما حال ندارید، شما رو باید همینجور ببرید. فرمود منو بذارید زمین، من توی این خونه دختر دارم، او اگر منو ببینه توان نداره، نمیتوانم. علی جان دلی یاد میدی که مردم با زینب چجوری باید رفتار بکنن؟ تو حرف پیغمبر رو گوش کردی، نباید اذیت بشه. خب علی جان اگر میدید چی میدید؟ فقط یه ضربه شمشیر، نه بیشتر. اما نبودی در کربلا، این دختر تو دید اجتماع عدتون من الاعراب، همچین دوره کردن، اونایی که شمشیر دارن شمشیر میزنن، اونایی که نیزه دارن نیزه میزنن، اونایی که هیچی ندارن دامناشون رو پر از سنگ کردن. کاشکی رها کرده بودن، رها نکردن. اینا که اومدن بیرون، آنگاه 10 نفر با اسب کسوم تازه